در هر بحرانی معمولاً یه گروه خاصی هست که ناخواسته میشه خط مقدم.
درسته.
توی بحرانی که جسم رو نه، بلکه روح و روان یک جامعه رو هدف قرار میده، خط مقدم کجاست و چه کسانی اونجا ایستادن؟ و این یه سوال کلیدیه، چون منابعی که امروز بررسی میکنیم دقیقاً دارن به همین موضوع میپردازن. اینها یک بحران سلامت روان رو کالبد شکافی میکنن که مثل یک زخم عمیق روی پیکر جامعه نشسته.
زخمی که ریشه هاش هم اقتصادیه و هم اجتماعیه.
دقیقاً. و این بررسی برای شما مهمه، چون میخوایم بفهمیم در دل این وضعیت پیچیده نقش متخصصان سلامت روان دقیقاً چیه؟
دقیقاً. هدفمون اینه که بفهمیم این بحران روانی چه ابعادی داره، چرا متخصصان سلامت روان یهو یک مسئولیت اجتماعی ویژه پیدا کردن و مهمتر از همه تو این مسیر با چه چالش‌هایی روبرو هستن،
هم در کمک به دیگران و هم در مراقبت از خودشون، که این دومی شاید از همه سخت‌تر باشه. خب از کجا شروع کنیم؟ به نظر میاد ریشه خیلی از این مشکلات فشارهای اقتصادیه.
بله، نقطه شروع همینه. منابع میگن همه چیز از نابسامانی‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی شروع شد. وقتی دغدغه اصلی مردم تامین نیازهای اولیه‌شونه، خب طبیعتاً فرسودگی روانی هم بیشتر میشه.
اما یه عامل دیگه هم بود که انگار بنزین ریخت روی آتیش.
آره، عاملی که شاید کمتر بهش توجه شده، محدودیت‌های گسترده اینترنت. این جالبه، چون معمولاً وقتی حرف از محدودیت اینترنت میشه، همه یاد کسب و کارهای آنلاین میافتن، ضررهای مالی.
درسته، ولی منابع دارن به یک جنبه دیگه اشاره میکنن.
یک جنبه انسانی تر انگار.
دقیقاً، آسیب اقتصادی به جای خودش، ولی منابع تاکید میکنن که آسیب عمیق تر قطع شدن پیوندهای انسانی بود. ارتباط بین خانواده ها و دوستانی که داخل و خارج از کشور بودن به شدت مختل شد.
پس اینترنت فقط ابزار کار نبود. نه، اصلاً یک جور فضای تنفس اجتماعی بود که اون هم بسته شد. و این انزوای اجباری احساس تنهایی و درماندگی رو چند برابر کرد.
پس یه جورایی با یک طوفان کامل روبرو هستیم. از یه طرف فشار اقتصادی و نگرانی برای آینده،
از طرف دیگه دیدن مداوم اخبار و صحنه‌های دردناک،
و از طرف سوم همین انزوایی که گفتی. اینها در کنار هم یه چیز رو می‌سازن که منابع بهش میگن سوگ جمعی.
و این نکته کلیدیه. منبع تاکید می‌کنه که هسته اصلی این بحران یک بحران روانشناختی است.
یعنی چی؟ یعنی زخم اقتصادی مهم نیست؟
نه، چرا؟ زخمای اقتصادی و اجتماعی عمیقن، شکی درش نیست. اما زخمی که روی روان جمعی میشینه ماندگارتره و هشدار میده که اگر این فشار روانی مدیریت نشه میتونه تبدیل بشه به
مشکلات جدی تر.
مشکلات بالینی جدی، چیزهایی مثل افسردگی فراگیر، استراب مزمن و اختلال استرس پس از سانحه یا همون PTSD، حتی میتونه انسجام اجتماعی رو تهدید کنه.
با این توصیف کاملا منطقیه که منابع به این نتیجه برسن که حالا نوبت گروه دیگه ایه که پاشون رو بذارن تو خط مقدم.
یعنی روان درمانگرها، مشاورها و مددکارهای اجتماعی.
اما این یک مسئولیت خیلی سنگینیه. چطور میشه از یک عده انتظار داشت بار روانی یک جامعه رو به دوش بکشن؟ انگیزه شون از کجا میاد؟
سوال خیلی خوبیه. چون این فقط یک وظیفه حرفه‌ای نیست. منابع به چند نمونه اشاره می‌کنن که نشون میده این انگیزه خیلی شخصیه. این درمانگرها خودشون بخشی از همین جامعه آسیب دیدن.
مثل داستان اون درمانگر خانم لیلا نحوی نژاد خیلی تاثیرگذار بود. میگه در جریان اعتراضات 1401 وقتی میدیده جوان‌ها برای کرامت انسانیشون تلاش می‌کنن و همزمان مشکل مالی هم دارن،
حس کرده که سهم اون اینه که درمان رایگان ارائه بده.
دقیقاً. با لحن خودش میگه حس کردم با این جریانی که توی جامعه راه افتاده منم باید یه جوری همراه بشم و سهم خودم را ادا کنم. این دیگه فراتر از شغله، یه جور احساس دین و همبستگیه.
دقیقاً. یا اون تجربه دوم که به نظرم تکان دهنده تره،
تجربه اعتراضات سال 88.
بله، درمانگر دیگه‌ای به تجربه شخصیش از اون سالها اشاره می‌کنه. میگه بعد از اون حوادث خودش دچار یک افسردگی و سرخوردگی شدید شده که 4 سال طول کشیده.
4 سال.
بله، تا اینکه با کمک درمان ازش بیرون اومده. بعد این جمله کلیدی رو میگه: نمیخوام دیگرانی مثل من سالهای زیادی از عمرشون با آسیب و تنشهای روانی همراه باشه.
و بعد هم تاکید میکنه که بحران فعلی خیلی سخت داره.
دقیقاً، میگه البته که بحران کنونی به مراتب دشوارتر از آن زمان است.
این یعنی اونا فقط از روی کتاب حرف نمیزنن، این درد رو با گوشت و پوستشون حس کردن.
وقتی این درمانگرها از تجربه شخصیشون حرف میزنن، خب مشخصه که انگیزشون فقط حرفه‌ای نیست. انگار یک جور تعهد شخصی دارن. حالا سوال اینه که این تعهد رو چطور میشه به عمل تبدیل کرد؟
یعنی چی؟
یعنی فقط باید توی مطب منتظر مراجعه نشست یا منابع میگن باید پارو فراتر گذاشت؟
قطعا دومی. منابع به وضوح میگن که وظیفه این گروه فراتر از کلینیکای خصوصی تعریف میشه. پیشنهادهای مشخصی هم دارن.
مثلا چیزهایی مثل ارائه مشاوره داوطلبانه یا با هزینه خیلی کم، برگزاری کارگاه‌های آنلاین و حضوری برای آموزش مهارت‌های ساده ولی حیاتی.
مهارت‌های مثل مدیریت استرس و اینها؟
دقیقاً، مدیریت استرس، مقابله با سوگ و حتی تولید محتوای آموزشی ساده و کاربردی برای خود مراقبتی. و یک نقش دیگه هم بود که به نظرم خیلی جالب اومد، صدا سازی. این یعنی چی دقیقاً؟
صدا سازی یعنی اینکه درمانگرها از تخصصشون استفاده کنن تا سلامت روان رو در فضای عمومی به یک اولویت تبدیل کنن. یعنی مدام بگن که آقا مراقبت از روان به اندازه مراقبت از جسم مهمه،
مخصوصا در شرایط بحرانی.
دقیقاً. و تلاش کنن تا اون انگ کمک گرفتن از روانشناس کمتر بشه. این فقط درمان فردی نیست، یک جور فرهنگ سازی حیاتی در شرایط بحرانه.
این ایده صدا سازی روی کاغذ خیلی خوبه، ولی آیا واقع بینانه است؟ یعنی یک درمانگر که خودش زیر فشاره و باید مراقب فرسودگی شغلی خودش هم باشه،
توانش رو داره یا نه؟
آره، واقعا انرژی و توان این رو داره که نقش یک فعال اجتماعی رو هم بازی کنه؟ این یک نقد کاملا درسته و اتفاقا خود منابع هم به این چالش اشاره میکنن. همین خانم نحوی‌نژاد تاکید میکنه که این کارها نباید فردی و پراکنده باشه. معتقده که کار باید منسجم باشه.
منسجم یعنی چی؟
میگه مردم باید بدونن یک جایی هست که میتونن با امنیت روانی کامل و بدون دغدغه هزینه به اونجا مراجعه کنن.
ولی آیا همچین جایی وجود داره یا اینها بیشتر تلاش‌های فردیه؟
اینجاست که به یکی از چالش‌های اصلی می‌رسیم. اون خانم به یه تجربه خوب در سال 1401 اشاره می‌کنه که نظام روانشناسی عراق گروه‌های تشکیل داده بود و مراجعین رو به صورت سازمان یافته به درمانگرها ارجاع می‌داد.
خب این که خیلی خوبه.
هست، ولی بلافاصله اضافه می‌کنه که در حال حاضر خودش داره به صورت انفرادی کار می‌کنه و اطلاع رسانی عمدتاً سینه به سینه است.
پس یک ساختار حمایتی منسجم وجود نداره.
دقیقاً، ما با یک سری اقدامات فردی فوق‌العاده ارزشمند روبرو هستیم، اما یک ساختار حمایتی سازمان یافته و قابل اتکا نه.
و این وضعیت مراجعه‌ها رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. بخشی که تو مناده بود و من رو واقعاً تکون داد، توصیف حال این مراجعه‌ها از زبان درمانگرشون بود.
بگو.
میگه بیشتر اونها معنا رو از دست دادن، سرخورده و ناامید هستن و به تعبیر علمی دچار درماندگی آموخته شده شدن.
این عبارت درماندگی آموخته شده خیلی سنگینه.
خیلی. انگار آدم به این باور برسه که دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
یک عبارت ویرانگره. یعنی فرد انقدر شکست و ناکامی رو تجربه کرده که به این نتیجه رسیده که هیچ کنترلی روی سرنوشتش نداره و هر تلاشی بیفایده است.
و این به یک حس عمیق‌تر گره می‌خوره. بله، یک حس خطرناک‌تر که منبع بهش اشاره می‌کنه. احساس بی‌ارزشی.
خانم نحوی‌نژاد از قول مراجعانش نقل می‌کنه که میگن جمله تکان‌دهنده‌ای بود.
اصلاً انگار نه انگار که ما آدم بودیم. همینطور ما رو میزدن.
این جمله عمق آسیبی که به حس کرامت انسانی وارد شده رو نشون میده.
خب در مقابل همچین حس عمیقی از بی‌ارزشی، یک درمانگر چیکار میتونه بکنه؟ این دیگه با توصیه‌های معمولی حل نمیشه.
دقیقاً، اینجاست که تکنیک‌های تخصصی وارد میشن. منبع به طور مشخص به روشی به اسم بازسازی شناختی اشاره میکنه.
یعنی چی به زبون ساده؟
به زبون ساده یعنی درمانگر به فرد کمک میکنه تا این افکار اتوماتیک و منفی مثل من بی ارزشم یا هیچ چیز درست نمیشه رو شناسایی کنه.
اونها رو مثل یک کاراگاه به چالش بکشه.
آفرین. و بعد باورهای واقع بینانه و سالمتری رو جایگزینشون کنه. یک فرایند سخت و زمانبر برای بازسازی دنیای درونی فرده.
این حس بیارزشی واقعا تکان دهنده است. حالا فرض کن همین آدمی که با این حس دست و پنجه نرم میکنه یک عزیز رو هم به شکل ناگهانی و خشونت‌آمیز از دست داده.
اینجاست که قضیه خیلی پیچیده تر میشه.
منبع در مورد این ترکیب دردناک یعنی سوگ جمعی صحبتی کرده؟
بله، و این یکی از تخصصی ترین و مهمترین بخشای این بررسیه. یک درمانگر دیگه به نام مژگان درویش محمدی توضیح میده که سوگ ناشی از خشونت جمعی با سوگ عادی کاملا متفاوته
و نمیشه همونطور باهاش برخورد کرد.
اصلاً او یک رویکرد سه مرحله‌ای رو تشریح میکنه که نشون میده کار چقدر حساس و دقیقه.
صبر کن ببینم درست فهمیدم. یعنی بزرگترین اشتباهی که یک نفر حتی یک درمانگر میتونه در هفته‌های اول بعد از یک حادثه تلخ بکنه اینه که سعی کنه سوگ رو درمان کنه؟
دقیقاً این یکی از مهمترین نکاتیه که میشه از این منابع برداشت کرد. مرحله اول بحران حاد است که از روزای اول تا چند هفته بعد رو شامل میشه.
اولویت چیه اینجا؟
اولویت مطلق حمایت روالی و ایجاد امنیت، نه سوگ درمانی عمیق. مثل این میمونه که کسی تصادف کرده و خونریزی داره. شما اول خونریزی رو بند میارید، نه اینکه نگران جای زخم در آینده باشید.
و از چه تکنیکی استفاده میشه؟
اینجا از تکنیکی به اسم همدلی پیشرفته استفاده میشه. هدف اینه که فرد احساس کنه دیده شده و واکنش‌هاش هر چقدر هم شدید طبیعی و نرماله. هدف تحمل پذیر کردن درد، نه حذف کردنش.
خب، بعد از اینکه این طوفان اولیه کمی آروم گرفت چی؟ مرحله دوم کی شروع میشه؟
شروع میشه. اینجا تازه میشه به آرامی وارد کار با خود سوگ شد.
اما هنوز خبری از درمانهای عمیق نیست، نه هنوز. تمرکز بیشتر روی کمک به بیان احساساته. خیلی از افراد تو این شرایط احساسات متناقضی دارن. غم، خشم شدید، احساس گناه. درمانگر به فرد کمک میکنه تا این احساسات رو بشناسه و بهشون اعتبار بده. یه جورایی مرحله تخلیه و تنظیم هیجانیه.
دقیقاً. و مرحله سوم که احتمالاً عمیق‌ترین بخشه؟
مرحله سوم سوگ پیچیده یا مزمن هست که حدود 3 تا 6 ماه به بعد شروع میشه و این خیلی مهمه، فقط در صورتی که نیاز باشه.
یعنی برای همه نیست؟
نه، فقط برای افرادی که در فرایند سوگ گیر کردن. علائمی مثل اینکه نمیتونن به زندگی روزمرهشون برگردن یا افکار مداوم مرگ دارن. اینجا دیگه زمان سوگ درمانی تخصصی با رویکردهای عمیق تره،
مثل روان تحلیلی یا درمانهای متمرکز بر تروما.
بله، این زمانبندی نشون میده که چقدر این فرایند حساس و ظریفه و عجله کردن در اون میتونه آسیبزا باشه.
کاملا.
این توضیحات واقعا ابعاد پیچیده کار این افراد رو نشون میده، ولی این من رو به یک سوال اساسی برمیگردونه.
چه سوالی؟
این درمانگرها خودشون بخشی از همین جامعه هستن. خودشون همین اخبار رو میشنون. چطور یک درمانگر از خودش مراقبت میکنه تا زیر این بار خرد نشه؟
دقیقاً. منابع هم به درستی به همین نقطه میرسن و تاکید میکنن که بدون مراقبت از خود این افراد به سرعت دچار فرسودگی شغلی یا برن اوت میشن. یک عبارت خیلی خوبی توی یکی از منابع بود که میگفت نمیتوان از یک چاه خالی آب کشید. پس به اصول خود مراقبتی هم پرداختن.
بله، 7 اصل کلیدی رو مشخص کردن.
خب اصل اول که احتمالاً خود مراقبتیه. ولی این در عمل یعنی چی؟
بله، و منبر یک مثال خیلی ملموس از روتین شخصی یکی از همین درمانگرها میزنه. میگه مدیتیشن میکنم، دوش سرد و گرم میگیرم، یوگا انجام میدم و یک نکته مهمترم داشت.
آره، و مهمتر از همه اخبار نمیخوانم و ویدیو نمیگینم. این یعنی ایجاد یک سپر محافظ روانی برای خودش. یعنی آگاهانه تصمیم میگیره خودش رو از جریان مدام اطلاعات آسیبزا دور نگه داره
تا بتونه برای مراجعش حضور کامل داشته باشه.
دقیقاً. وگرنه خودش هم غرق میشه.
و اصول دیگه چی؟ چون فقط مدیتیشن کافی نیست وقتی داری با عمیق‌ترین دردهای انسانی سر و کار داشته باشی.
کاملاً. اصل مهم بعدی پرهیز از ایفای نقش ناجی هست. درمانگر باید این واقعیت رو بپذیره که نمیتونه تمام مشکلات یک بحران اجتماعی رو به تنهایی حل کنه.
باید محدودیت‌هاش رو بپذیره.
بله. این پذیرش محدودیت‌ها از احساس گناه و فرسودگی جلوگیری می‌کنه. اصل دیگه هوشیاری نسبت به احساسات مشترکیه که ممکنه بین درمانگر و مراجع به وجود بیاد.
چون درمانگرم در همین جامعه زندگی می‌کنه.
دقیقاً. ممکنه خشم، ناامیدی یا غم مشابهی داشته باشه و باید خیلی مراقب باشه که این هیجانات شخصی وارد فرایند درمان نشه.
من نمیتونم تصور کنم شنیدن این داستانای دردناک روز به روز چه فشاری میاره. حتما کار کردن به تنهایی در این شرایط خیلی سخته.
و برای همین اصل بعدی کار تیمی و مشورت با همکارانه. اقدام انفرادی در یک بحران بزرگ بار روانی غیرقابل تحملی داره. ارتباط با همکاران.
و چیزی که بهش میگن سوپرویژن. بله، نظارت بالینی. هم از انزوا جلوگیری میکنه و هم کیفیت کار رو بالا میبره. این به طور مستقیم به اصل بعدی هم مرتبطه. توجه به آسیب‌های ثانویه، یعنی آسیبی که از شنیدن رنج دیگران به خود درمانگر وارد میشه.
دقیقاً. این یک خطر شغلی واقعیه.
پس تا اینجا شد خودمراقبتی، پرهیز از ناجیگری، هوشیاری به احساسات مشترک، کار تیمی و توجه به آسیب ثانویه. دو اصل دیگه هم مونده.
بله، و این دو اصل پایانی به نظرم مکمل همدیگه هستن. یکی واقع نگری درباره توانایی‌های محدود خود، درمانگر باید بپذیره که هدفش ارائه حمایت در حد توان هست، نه نجات بخشی تک نفره.
و اصل آخر؟
تفکیک مسئولیت فردی و اجتماعی، یعنی درمانگر باید آگاه باشه که ریشه بسیاری از این پریشانی‌ها در مسائل ساختاری و اجتماعیه.
و این چه کمکی میکنه؟
این آگاهی بهش کمک میکنه تا ناامیدی مراجعه رو شخصی سازی نکنه و نقش خودش رو به درستی تعریف کنه. یک تسهیلگر بهبود درونی در بستر یک بحران بیرونی.
خب، فکر میکنم تصویر خیلی کامل تری به دست آوردیم. بیایید یک جمع‌بندی داشته باشیم. ما با تصویری از یک جامعه شروع کردیم که با یک زخم عمیق روانی روبروست.
زخمی که ریشه های اقتصادی و اجتماعی داره.
و دیدیم که در این شرایط متخصصان سلامت روان ناخواسته به خط مقدم فراخوانده شدند.
و در ادامه بررسی کردیم که این کار چقدر پیچیده و چند لایه است. از یک طرف با پدیده‌هایی مثل درماندگی آموخته شده و سوگ جمعی مواجه هستند.
که نیاز به رویکردهای درمانی خاص و مرحله بندی شده داره.
دقیقاً. و از طرف دیگه این درمانگرها خودشون هم در معرض آسیب هستن و باید با رعایت اون اصول هفتگانه‌ای که گفتیم به شدت مراقب سلامت روان خودشون باشن
تا بتونن به طور مؤثر به دیگران کمک کنن. در التیام زخم‌های فردی رو نشون میدن. اینکه چطور به یک نفر کمک میکنن تا در دنیای فروپاشیده‌اش دوباره معنا پیدا کنه.
درسته. و این ما رو به یک پرسش عمیق‌تر برای شما میرسونه تا در موردش فکر کنید. در حالی که درمانگران روی دنیای درونی افراد کار میکنن و بهشون برای بازسازی معنای شخصی کمک میکنن، یک جامعه برای شروع فرایند بهبود روانی و بازسازی معنا در سطح جمعی به چه چیزی نیاز داره؟ فراتر از ترمان فردی، التیام جمعی چگونه ممکن میشود؟